بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره آل عمران در 106 جلسه از تفسیر قرآن رسیدیم به آیه شماره 20 از این سوره، آیه که در آن الله متعال می فرماید فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، به این معنی که اگر مشرکین قریش در برحق بودن دینی که تو آورده ای و برحق بودن قرآنی که بر تو نازل گشته با تو جدل کردن، حاجوک یعنی با تو بحث کردن، با تو گفتگو کردن، به این گونه که میخواهند تو را مغلوب سازند، فقل این گونه جوابشون بده که اسلمت وجهی لله و من اتبعن، که من تسلیم امر الهی گشتم. اسلمت وجهی لله، معنی تحت اللفظین آن اینه که صورت خود را تسلیم امر الهی کردم، که منظور اینه که خود را تسلیم امر الهی کردم. و من اتبعن، و هر کسی که از من تبعیت بکنه، یعنی که ما مسلمانیم، ما این راه را در پیش گرفتیم. بعثتی صورت گرفت و نبوتی رخ داد و رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت خود را بر کفار قریش عرضه نمود و آنها را به سوی دین حق و توحید و یکتاپرستی فرا خواند. مشرکین قریش از آنجایی که از این دعوت خوششان نیامد، چون پذیرفتن این دعوت مساوی بود با شکستن آن بت‌هایی که در کعبه آویزان کرده بودند، یا آن بت‌هایی که در اطراف کعبه نهاده بودند، و برخی از آنها از طریق این بت‌ها به نان و نوای هم می‌رسیدند، درآمدی براشون بود. امثال ابو جهل بر این باور و یقین بودند که اگر دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم را بپذیرند، یعنی شکستن این بت‌ها، یعنی اینکه ریاست خود را از دست بدهند و همه چیز را واگذار بکنند به رسول الله صلی الله علیه و سلم. و معروف بوده که در آن زمان چه رقابت سنگینی بین قبایل قریش در مکه وجود داشته که هر کسی خودش سرور مکه باشه، بزرگ مکه باشه، و به هیچ عنوان راضی نبودند که در این مورد کوتاه بیان، تا جایی که یکی از سران مشرکین گفت ما بنی هاشم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی هاشم بود، هر کاری که اونها کردن ما هم انجام دادیم، به مردم فقیر و مستمن کمک کردن ما هم کمک کردیم، به حجاج کمک کردن ما هم به حجاج کمک کردیم، در حوادث طبیعی دستگیر مردم شدن ما هم دستگیری مردم رو انجام دادیم، یعنی هر کاری که اونا انجام دادن ما کم نگذاشتیم. سرانجامش گفتن که از بین ما پیامبری وجود دارد، این یکی رو دیگه نمیتونیم که ادعا بکنیم، دوتا پیامبر که نمیشه کنار هم دیگه در یه شهر. و بنی هاشم الان ادعای چیزی کردن که دیگر قبائل قریش قادر به انجام دادن آن نیستند، و اینجا بود که گفتن که چگونه ممکنه ما این مسئله را بپذیریم، یعنی اینکه ریاست ما و رقابت ما شکسته میشه. به این علت بود که دعوت پیامبر را نمیپذیرفتند، رد میکردند و در مقابل دعوت پیامبر جبهه گرفتند، به جای اینکه بپذیرند مبارزه کردند. در پایان این مسئله همینطور شدیدتر و شدیدتر شد. اینجا بود که وحی نازل شد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم که اگر مشرکین قریش با تو این گونه وارد بحث و جدل شدن، اینا دیگه فایده نداره. کسی که طرز فکرش این گونه باشه و به این علت بخواد آخرت خود را ویران کنه که من در دنیا ریاست خود را از دست میدهم، این انسان هدایتش خیلی سخته. فقط توفیق الهی میخواد دیگه، اسباب به کار نمیاد. در این صورت تو ای پیامبر و همچنین دیگر مسلمان ها به اینها بحث نکنید. تنها جمله‌ای که میتونید به اینها بگید، بهشون بگید که ما این راه را انتخاب کردیم، ما میخوایم مسلمان باشیم، نمیخوایم مثل شما باشیم. همان گونه که در سوره کافرون اومده، دقیقا همین معنی در اونجا اومده، قل یا ایها الکافرون، به کفار مکه بگو لا اعبد ما تعبدون، من اون چیزی که شما عبادت میکنید نمیخوام عبادت بکنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، همان گونه که شما هم راضی نیستید آن چیزی که من عبادت میکنم و عبادت بکنید. ولا انتم عابدون ما اعبد، یک بار دیگه تاکید کرد که شما این کار را نخواهید کرد، یعنی الان نمیکنید و در آینده هم نخواهید کرد. در نهایت چی؟ لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون، ارزانی خودتون با شرکتون، و دین ما برای خودمون. به این معنی که دست از سر ما بردارید، نمیخواید دین ما را بپذیرید، نمیخواید حق را قبول بکنید، دیگه جبهه سازی بر علیه ما نکنید. کسانی که میخوان وارد دین ما بشن برایشون ایجاد مزاحمت نکنید، حداقل یک آزادی در جامعه برقرار کنید و جو جامعه مکه را متشنج نکنید تا مردم بتونن هر کسی که بخواد وارد دین ما بشه، ترسی از شماها نداشته باشه. ولی با این وجود کفار این کارو نکردن، بلکه کم کم نقشه کشیدن که شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترور کنند، آنچنان که در سوره انفال و اومده و همچنین از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اینگونه برمیاد که شبانه حمله کردن به در خونش، میخواستن بکشنش که دیدن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در بسر ایشان خوابیده و پیامبر صلی الله علیه و سلم اون بسر رو رها کرده. پس این جواب کسیه که حرف حق براش سازگاری نداره، قبول نمی کنه، به هر نحوی براش اثبات می کنی، سر پای حرف خودش ایستاده. چنین انسانی دیگه آخر سر باید بهش گفت که من دیگه بیش از این نمیتونم، یعنی هر چیز یک نهایتی داره، من نهایت آن چیزی که داشتم بر شما عرضه کردم، نمیخوای بپذیری، همون لا اکراه فی الدین میشه دیگه، من نمیتونم به زور ایمان رو وارد قلب تو بکنم، ولی حداقلش اینه که دست از سر ما بردارید، آنچنان که ما داریم دست از سر شما برمیداریم، شما هم دست از سر ما بردارید. خب این جواب چیه؟ جواب مشرکینه. جواب اهل کتاب رو چی بیدیم؟ اهل کتاب یهود و نصارا، اونا هم داشتن فشار می آوردن، یعنی مسلمان ها از سه جهت زیر فشار بودن از لحاظ فکری. و قل للذین اوتوا الکتاب، به کسانی که کتاب به آنها داده شده، یعنی یهود و نصارا، والامیین، همچنین منظور از امیین یعنی مردم قریش، منظور از امی یعنی کسی که قدرت خواندن و نوشتن نداشته باشه، اهل کتاب نیست، ولی یهود و نصارا چون کتاب آسمانی داشتن، تورات و انجیل داشتن، اکثرا باسواد بودن، خواندن نوشتن بلد بودن، هرچند که در بین آنها امیون هم بود، آنچنان که در سوره بقره اومده و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، از بین یهود کسانی هستند که امی هستند، بی سوادن، نمیدونن چیزی از انجیل، از تورات چی نمیدونن، ولی اکثر علماشون و احبارشون خواندن و نوشتن بلد بودن. به اینا بگید، به همه اینا، هم کسانی که اونها کتاب داده شده و هم کسانی که قدرت خواندن و نوشتن ندارن، به همه اینا این جمله رو بگید که چی؟ اسلمتم، آیا تسلیم امر الهی گشتید؟ چون اینجا کلمه اسلام دوبار در این آیه اومده، چون در آیه قبلی فرموده بود که ان الدین عند الله الاسلام، در آیه 19 آن دینی مورد قبول الله تعالی است که دین اسلام باشه، دیگه یهودیت و نصرانیت و دین مشرکین قریش که ادعا میکردن ما پیرو پیامبر ابراهیم علیه السلام هستیم، اینا همش ادعاست و همش باطل اعلام شده. حتی یهودیت و نصرانیت اگر قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتباری داشت، در صورتی که منحرف نباشه و شرک در اون رخنه نکرده باشه، اونم دیگه اعتباری نداره. با بعثت پیامبر تمام ادیان همه از رده خارج شدن و فقط دین اسلام اعتبار داره. به همین منظور اینجا داره به صورت تشویق بهشون میگه ااسلمتم، آیا اسلام را پذیرفتید و قبول کردید یا نه؟ دین اسلام اومده دیگه، دین شما اعتباری نداره، از اعتبار خارج شده. فان اسلموا، اگر اسلام آوردن، پذیرفتن دین اسلام را، فقد اهتدوا، در این صورت اینها راه هدایت را پیدا کردن. من شما فکر میکنن که این حرفا حرفای ماست و ما داریم این حرفا را میزنیم. این در صورتی که این سخنان کلام الله است، الله تعالی داره اینا رو به ما میگه که هدایت بعد از بعثت پیامبر در دین اسلام است. دیگه بقیه ادیان اعتبار هدایت نداره. نص آیه اینجا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اسلام را پذیرفتن راه هدایت را پیدا کردن و در راه هدایت قرار گرفتن. معنی مخالفش چی میشه؟ وَإِنْ تَوَلَّوْا، و اگر از اسلام روی گردانی کردن، تولو یعنی روی گردانی کردن، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ، در این صورت ای پیامبر تو هیچ سیطره و هیچ قدرتی بر اینها نداری جز این که وظیفه تو اینه که بانها دین اسلام را برسانی، بلاغ، بهشون ابلاغ بکنی دین اسلام را، بهشون معرفی بکنی که الان دین یهودیت و نصرانیت اعتبار نداره چون در اون شرک وجود داره. یهود میگن عزیر ابن الله و نصارا میگن المسیح ابن الله، و آمدن سه اله برای خودشون درست کردن، روح القدس و مسیح و الله تعالی، که میگن پدر و پسر و روح القدس. خب اینا همش شرک در ربوبیت الله متعال است، چه اعتبار ممکنه این دین داشته باشه؟ پس اگر به دنبال هدایت هستن، راه هدایت در اینجاست. اگر میخوان لج و لجبازی بکنن و نپذیرن این مسئله را و به قول معروف بگن خب حالا پیامبری هم برگزیده شده، موسی به دین خودش و عیسی به دین خودش، نه، این اعتبار نداره. این ضرب المثل که خیلی ها میگن موسی به دین خودش و عیسی به دین خودش، این ممکنه در فروع تکلیف به گونه اعتبار داشته باشه، در فرع دین اسلام، یعنی اون کارهایی که ما به عنوان عبادت در داخل اسلام انجام میدیم. مثلا نماز ما پنج بار در روزه، ممکنه نمازانها به گونه دیگه باشه یا از کاری که خونده میشه متفاوت باشه، اورادی که میخونن در نماز، یا روزه آنها ممکنه متفاوت با روزه ما باشه، حتی اصل روزه هست ولی کیفیت آن متفاوت باشه. این میشه فروع اسلام که چگونه شما این عبادت رو انجام بدی، ولی اصل اسلام، اصل ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این جزء اصوله، جزء ارکان ایمانه که اگر کسی اینو نپذیره دیگه موسی به دین خودش و عیسی به دین خودش ارزشی نداره. چرا؟ چون در قرآن آمده که لا نفرق بین احد من رسله، ما بین هیچ یک از پیامبران الهی تفریقی قائل نیستیم، یعنی به همه آنها ایمان داریم. و عجیب اینه که امروزه خیلی ها طرفداری میکنن از یهودیت و نصرانیت که شما چه کار دارید به دین مردم؟ اینا هم پیرو به یک دین آسمانی هستن، یک پیامبر اولوالعزمی داشتن، یک کتاب آسمانی داشتن، اونا هم برحق هستن، شما هم برحق باشید، شما کار خودتون میکنید، اونا هم کار خودشون بکنن. این حرفا ممکنه بعضیا بزنن و این یک برداشت کاملا نادرسته که با صریح آیات قرآن در تضاده. و گذشته از این، عجیب اینجاست که آنها، یعنی یهود و نصارا، در مورد ما مسلمان ها چنین حرفی نمی زنن و به قول معروف سنگ ما را بر سینه خود نمی زنن که مسلمان ها هم بر حق هستن. نه، اونا باورشون اینه که مسلمان ها در گمراهی هستن و وارد بهش نمی شن. و قالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یهود میگه فقط یهودی وارد بهش میشه دیگه، بقیه همه وارد جهنم میشن. نصرانی هم میگه فقط نصرانی وارد بهش میشه دیگه، همه وارد جهنم میشن، هیچ کسو قبول نداره. و متاسفانه کسانی که اطلاعات کافی ندارن از آیات قرآن میان حرفهایی میزنن سنگ کسانی را به سینه میزنن که آنها اینها را گمراه میدونن و اهل جهنم میدونن. معلوم نیست که این شخص چه کسی رو میخواد راضی نگه داره با این حرفی که میزنه، مورد تایید بر مثلا یهودیت یا نصرانیت میزنه. خب این حرف مخالف با قرآنه، مخالف با اون کتابیه که این شخص میگه من بهش ایمان دارم، میگه من مسلمان هستم، مخالف با کلام الله است. نه الله را راضی نگه داشت با این حرف و نه هم یهود و نصارا را راضی میکنه، چون اونا که راضی نمیشن. شما هر چقدر از اونا دفاع بکنی نیازی به دفاع شما ندارن، هستن کاری به شما ندارن، دارن کار خودشون میکنن و پایبند به دین خودشون هستن. در سوره بقره هم اومده میفهمد که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر که سیاق آیات در مورد یهوده، اگر یهود به همان چیزی که شما ایمان آوردید، به مثل آن چیزی که شما ایمان آوردید ایمان بیارن، در این صورت راه هدایت رو پیدا کردن. اینجا فرمود که اگر اسلام آوردن راه هدایت رو پیدا کردن. پس راه هدایت اینه، جاده هدایت اینجاست بر اساس سخنان پروردگار ما. دیگه هر کسی بیاد مخالف این حرف بزنه و اظهار نظر بکنه و بخواد ادیانی که الله تعالی آنها را باطل دانسته آنها را به رسمیت بشناسه و پیروان آن ادیان را اهل بهشت بدونه، این دیگه الله داره یه چیز میگه، این داره یه چیز دیگه میگه، نتیجهش میشه این. و ان تولوا فانما عليك البلاغ. و اگر ای پیامبر از تو رویگردانی کردن، چه مشرکش کفار قریش و چه یهودش و چه نصاراش، بهت ایمان نیاوردند، جز این که تو دین اسلام را به آنها ابلاغ بکنی وظیفه دیگری نداری و مسئولیت دیگری هم نداری. والله بصیر بالعباد. و این الله متعال است که بسیار بیناست به بندگانش و کارهایی که میکنن و حرفهایی که میزنن، شنواز به حرفاشون و بر اساس کارها و حرفهاشون در روز قیامت محاسبه میشه. دیگه کار محاسبه با تو نیست، محاسبه با الله تعالی است. شما تا اینجا مسئولیت خودت رو ادا کردی، رساندن دین به مردم، و از آنجایی که مخالفین پیامبر صلی الله علیه و سلم در صدد ترور شخص پیامبر بودند و قبل از آن خود یهود هم چندین پیامبر از پیامبران بنی اسرائیل رو کشتند، تا جایی که در برخی از روایات اومده که 40 پیامبر را در یک روز کشتند یهود. بعد کسانی که اهل صلاح بودن از اون جامعه، خیر و صلاحی در آنها بود، اومدن بر این قاتلین انکار کردن که شما چگونه 40 پیامبر را در یک روز کشتید. آنها را هم کشتن و عدد کشتگان را به 170 رساندن در یک روز. اینجاست که این آیه اومد، آیه 21، که ان الذين يكفرون بآيات الله، کسانی که به آیات الله متعال کفر می‌ورزند، یعنی قرآن رو قبول نمی‌کنند، نمی‌پذیرند، بهش ایمان نمیارن، و یقتلون النبیین بغیر حق، و پیامبران را به غیر حق می‌کشند. پیامبر با اونو کاری نکرده جز اینکه دین حق را بر آنها عرضه کرده که ای مردم، هدایت اینجاست. شما دارید ادعای هدایت می کنید، دارید به بیراهه میرید. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو می روی به ترکستان است. ما در جامعه، در جهان هر فکری را که پیدا بکنیم خود را صاحب حق می‌داند. هر کسی، بودایی خود را صاحب حق می‌داند، هندوسی خود را صاحب حق می‌داند. میگه من بر حق هستم، بقیه همه در گمراهی هستند. کسی نمیگه که فکر من باطله، کسی نمیگه که راهی که من دارم میرم به گمراهی است. حتی کسانی که شیطان پرست هستن میگن کار ما درسته، اما بر حق هست. ولی این که نشد، هر کسی خود را بر حق بداند دیگه همون واقعا در راه هدایت قرار داده باشه، قرار گرفته باشه. اگر اینطور باشه که همه در راه هدایت هستن و همه میشن بهشتی، دیگه جهنم معنی نداره. و این در صورتی که الله متعال در آیات زیادی میفرماید هدایت فقط یک جاست، فقط هدایت یک جاست. و حتی در سوره اعراف فرمود که و یحسبون انهم مهتدون، یعنی گمان میکنن اهل گمراهی. منهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله. مردم دو دسته هستن، برخی ها ایمان آوردن هدایت شدن و برخی ها راه گمراهی را در پیش گرفتن. کسانی که راه گمراهی در پیش گرفتن شیطان را به ولایت خود گرفتن و با این وجود و یحسبون انهم مهتدون، گمان می کنن که در راه هدایت قرار دارن. یعنی اونا هم ادعای هدایت رو می کنن، میگن ما مهتدی هستیم، ما در راه هدایت قرار داریم. به نست این آیات و آیات مانند کل حزب بما لديهم فرحون، هر کسی بر اون چیزی که داره خوشحاله، میگه دین من بر حقه. نمیشه همه اینها در راه هدایت باشن. هدایت در آن چیزی است که قرآن معرفی کرده. و خود این مسئله باز تأکید میکنه که انسان باید قرآن را بداند تا بتواند بین حق و باطل را تشخیص دهد و در گمراهی قرار نگیرد. آنچنان که در سوره اسراء آمده ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن کتابی است که به بهترین راه ممکن هدایت میکنه. حالا چند درصد مسلمان ها، کسانی که ادعای اسلام دارن، از این قرآن باخبرند که بتوانند افکارشون و حرفهاشون رو مطابق با قرآن بکنن، حرفی نزنن که مخالف با قرآن باشه. خیلی ها هستن بدون اینکه اطلاعی از قرآن داشته باشن، آن چیزایی که الله متعال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم باطل اعلام کرده میاد اونو بر حق اعلام میکنه، میگه این درسته، داره خودشو در مقابل الله تعالی قرار میده. و خود این مسئله دلیلی بر خطرناک بودن دوری از قرآنه. هر چقدر انسان از قرآن دورتر باشه، به همون اندازه به گمراهی نزدیکتره. پس ما باید تمام سعی و تلاش خود را داشته باشیم، خصوصا امروزه که این همه ابزار فراهمه. مثل گذشته نیست که مردم بخوان برای دیدن یک عالم سوار بر شتر بشه یا پیاده بین عراق تا حجاز رو طی بکنه تا اینکه برسه به یک شخصی که چند روزی در محضرش باشه و بتونه از علمش استفاده کنه. امروزه همه چی آسان شده، این همه تکنولوژی وجود داره و به راحتی میتوان به آن چیزی که میخواهی برسی. پس کوتاهی اگر اینجا صورت بگیره، کوتاهی از ماست. ما باید با آن چیزهایی که پروردگارمان در 604 صفحه برای ما گفته آشنا باشیم. به ما چه گفته به عنوان یک انسان مسلمان؟ از ما چی میخواد؟ چگونه سخن بگوییم؟ چگونه فکر کنیم؟ مهر تأیید بر چه چیزهایی بزنیم و مهر باطل بر چه چیزهایی بزنیم؟ پس کسانی که کفر میورزن به آیات الهی و پیامبران را به ناحق میکشن، که این کار یهود بوده و کفار قریش هم میخواستن که پیامبر رو بکشن ولی نتونستن. حتی جنگ های مانند جنگ احد که در مدینه رخ داد و جنگ احزاب که دیگه 12,000 نفر جمع شده بودن تا بیان به ادعای خودشون کار پیامبر رو تمام بکنن، فقط به همین هدف بود که شخص پیامبر رو ترور بکنن و دین اسلام تمام بشه و به ادعای خودشون کسانی که دور پیامبر جمع شدن متفرق بشن و دوباره کار قریش بالا بگیره و ریاست و زعامتش بر بگرده، اون هیبت و شوکتی که با بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد دیگر قبایل ضعیف شد، در نهایت از بین رفت. و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، یعنی هم پیامبران رو میکشن هم مردمی که پیامبر نیستن ولی دیگران را به قسط و عدل و دادگری دعوت میکنن و دستور میدهن که ای فلانی عدالت را رعایت کن. گفته شده همین آیه در مورد کسانی است که وقتی یهود 40 خورده پیامبر کشتن بهشون گفتم شما چجوری 40 خورده پیامبر رو کشتید؟ چرا کشتید اصلا به ناحق؟ اومدن اونا هم کشتن، شد 170 نفر. کسانی که مردم را به هدایت، به توحید، به یکتاپرستی، به دین الله عزوجل، به خوش برخوردی و آن اخلاق والایی که در دین اسلام آمده مردم را به آنها دستور میدهند، کشتن اینها در این آیه همردیف کشتن پیامبران قرار گرفته. همردیف دیدید آیات زیادی در قرآن که میفرماید الله تعالی را عبادت کنید و به شرک نورزید و به پدر و مادرتان نیز احسان کنید. حق پدر و مادر همیشه همراه با حق الله متعال ذکر میشه. همردیف به علت اهمیت بالای آن. و اینجا کسانی که در جامعه مردم را به دادگری دعوت میکنند تا آدمای خوبی باشند، هم در حق بندگیشون با الله تعالی آدمای خوبی باشند و هم در حق مردم آدمای خوبی باشند، کشتن چنین اشخاصی همردیف کشتن پیامبران قرار داده شد. اینا عاقبتشون چیه؟ فبشرهم بعذاب الیم، چنین اشخاصی رو بشارت عذاب دردناکی به آنها بده. اینا دچار عذاب دردناکی خواهند شد در آتش جهنم. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، چنین اشخاصی چون پایه اول آنها کفره و بر اساس این کفر دست به کشتن پیامبران و دعوتگران میزنند، اینها اگر کار خیری هم انجام داده باشند در این دنیا، اگر احسانی و نیکی کرده باشند، تمام اینها باطل میشه. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، منظور از اعمال اعمال شایسته است، چون اعمال بد که دیگه بده، اون عملی باطل میشه که به عنوان یک عمل مثبت شخصی انجام میده، کاری انجام میده، ولی چون این کار درست مبنی بر کفره، بر شالوده کفر بنا شده، شالوده ایمان نداره، زمانی کارهای خوب ما ارزش پیدا میکنه، ارزش اخروی پیدا میکنه، ارزش ایمانی و معنوی پیدا میکنه که بر شالوده معنوی ایمان برپا بشه و گذاشته بشه. این آجرها باید بر شالوده ایمان چیده بشه تا ارزش ایمانی و اخروی پیدا بکنه. حال کسی که ایمان نداره و این شالوده رو فراهم نکرده برای کارهای خودش، یا الحاد خالی، هیچی نیست، آجر داره رو چی میچینه؟ رو هوا. یا هم این که بر کفر داره بنا میکنه، کافره. خب این اعمال کی میتونه ارزش اخروی پیدا بکنه؟ وقتی خود اون شخص که این کارها را انجام داده چنین باوری نداره، میگه من قبول ندارم آخرت رو، ما میخوایم به زور اونو وارد بهش بکنیم، میگه من نمیخوام، من مؤمن نیستم به روز قیامت. نه، تو چون کار خوب کردی باید بری بهش. و اینجاست که سخن کسانی که میگن بندگی فقط احسان به خلق است و نیازی به سجاده ندارد، چقدر این حرفشون مخالف با قرآنه. بندگی هم در به جای آوردن حقوق الله تعالی است، هم در به جا آوردن حقوق بندگانه. هر دوتا اگر فقط یکی رو بخواد رعایت بکنه و خودش میخواد با این توجیهات از زیر بار تکلیف خارج بکنه، این دیگه کاری نمیشه کرد. یعنی با چنین انسانی هر چقدر براش توضیح بدی فایده نداره. تربیت را نااهل چون گردکان بر گنبد است. یه چیزی گرد شما هر چیزی بر روی گنبدی بذاره میفته، پایا اساس نداره، سست سر میخوره. پس چنین اشخاصی اعمال صالحشون باطل میشه. حبطت یعنی باطل شد. اعمالهم فی الدنیا والآخره، هم در دنیا اعمالشون باطل میشه و هم در آخرت از ارزش میفته. دیگه کاراشون فقط ارزش اون کاری که انجام دادن داره، همین یه کاری کردن تمام شد رفت. و ما لهم من ناصرین، و آیا در روز قیامت کسی هست به داد اینها برسه، اونا رو از آتش جهنم نجات بده، اونا رو از خشم الهی نجات بده؟ کسی هست؟ چه کسی جرأت میکنه در روز قیامت بخواد جلوی خشم و غضب الهی رو بر کسی بگیره؟ روز قیامت دیگه هر کس به دنبال خودشه. انسان در اونجا از پدر و مادر خودش فرار میکنه، از زن و فرزند خودش فرار میکنه. میخوای بره میانجیگری بکنه برای کسی که خشم و لعنت الهی بر اون واقع شده؟ کیه که چنین؟ در این دنیا اگر کسی گرفتار بشه در جایی که شخص میانجیگر خودش احساس خطر میکنه، میانجیگری نمیکنه، چه برسد به آخرت؟ پس اینا هیچ یاوری، هیچ ناصری در قیامت ندارند و هیچ کس فریادرس آنها نخواهد بود. این میشه عاقبت کفر، عاقبت کشتن پیامبران، عاقبت کشتن کسانی که مردم را به راه هدایت دعوت میکنند. خب تا این اندازه برای امشب کافی است و انشالله در جلسه بعد ادامه این آیات را دنبال خواهیم کرد و تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.